أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. عرض ما در این نکته بود که بعضی از عزیزان مطالبه تاریخچه و تطور واژه اجتهاد رو داشتند، گرچه خود حقیر در این موضوع بنای ورود جدی رو نداشتند. اما این حق عزیزان هست که در ارتباط با موضوع بحث تا اندازه ای که از تحقیق و تفحص اون لازم می دانند به طور مستوفا بحث شود. عرض کردم که مرحوم شهید صدر در حلقه اولای دروس بحث اجتهاد و تقلید برخلاف بعضی از اصولیین که در آخر اصول اجتهاد و تقلید رو مطرح کردن، ایشون ابتداء خارج اصول بحث اجتهاد و تقلید را مطرح کردن و فرمودند واژه اجتهاد پس از ارتحال نبی مکرم اسلام تا قرن هفتم واژه متداول بین علمای اهل سنت بود و فقها و رباط و علمای تشیع در مقابل اون گارد می گرفتند و مقابله می کردند و حتی در بعضی از روایات، ولو روایات مرسل است، واژه اجتهاد را به عنوان یک وسیله نامطلوب برای رسیدن به حکم الله می دانستند. این نکته منحصر به دیدگاه علمای شیعه هم نبوده، بلکه علمای اهل تسنن هم بر این وسیله نامطلوب برای رسیدن به حکم الله اعتراض داشتند. این مطلب و این اعتراض از سوی اخباریین بیشتر بوده و اخباریین که حقیر عرض می کنم نه فقط اخباریین بین فقهای شیعه، بلکه اهل حدیث اهل سنت هم چنین بوده است. یه موقعی اشاره ای داشتم به اون دیباچه تفسیر کشاف زمخشری که حالا برای غرض دیگری میخوام استناد به او بکنم. در چاپ‌های تفسیر کشاف قدیم که در لبنان چاپ می‌شده، در جلد اول در دیباچه تفسیر کشاف، چون زمخشری ادیب و شاعر بوده است، یک سری اشعار وسیعی را از علامه زمخشری، این عالم مفسر اهل سنت، بیان کرده. البته این تفسیر کشاف رو شما در کتابخانه های قدیمی قم هم میتونید پیدا بکنید، مثل کتابخانه فیضیه، مثل کتابخانه مسجد اعظم، مثل کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی. این کتابخانه های قدیم، شاید در کتابخانه خود شهرک مهدیه هم اگر نسخه ها قدیمی باشه هست، اما در چاپ های بعدی که تحت نفوذ وهابیت چاپ شده، این نکات و این اشعار از زمخشری از تفسیر کشاف حذف شده. خب شما میدانید که اگر شما از کتب اهل سنت دنبال یک تفسیر ادبی هستید، باید برید سراغ کشاف، تفسیر کشاف زمخشری. و اگر در کتب شیعه به دنبال یک تفسیر ادبی هستید، مجمع البیان. اینها نکات ادبی رو بیان میکنه. در دیباچه کشاف نقل شده است که علامه زمخشری اشعاری را سروده و این اشعار بسیار سلفی ها رو عصبانی کرده. اشعارش این هست که اذا سألوا عن مذهبی لم ابوه بهی و اکتمه کتمانه لی اسلمو. در مقدمه کشاف میگه اگر به من بگویند بر چه مذهب از مذاهب هستی، لم ابوه بهی، یعنی لم از هر به، یعنی آشکار نمی کنم مذهبم را، و اکتمه پنهان می کنم مذهبم رو، چرا که پنهان کردن برایم سزاوارتر است. بعد علتش رو که میگه، میگه فإن مالکیا قلت قالوا بأنني أبيح التلا، تلای بطا، وهو الشراب المحرم، و ان حنبلیا قلت قالوا بأنني أبيح لهم نكاح البنت والبنت تحرم، و ان حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الكلاب، اگر به من بگویند که تو آیا حنفی هستی یا مالکی هستی یا شافعی هستی یا حنبلی، من نمیتونم اظهار کنم بگم مالکیم، نمیتونم بگم شافعیم، نمیتونم بگم حنبلیم، نمیتونم بگم حنفیم، برای اینکه اینا هر کدام در استخراج احکام اجتهاد نامطلوب کردند. استخراج حکم از استحسانات و قیاسات کردند. یکی از اینها طلا، طلای با تا، یعنی شراب، یعنی خمر، خمر رو حلال کرد. دیگری ازدواج با دختر رو جایز دونست. دیگری سگ رو خوردنش رو جایز دونست و دیگری قائل به تجسم حق تعالی شد و حال اون که یعنی مبتلای به فساد در اعتقادات شد. حالا من شاهدم اینجاست، میگه پس نمیتونم بگم حنفیم، نمیتونم بگم مالکیم، نمیتونم بگم شافعیم. و ان قلت من اهل الحدیث و حزبهی، من شاهدم اینجاست، زیاد رو اون موارد من نمیخوام ورود کنم، شاهدم اینجاست. و ان قلت من اهل الحدیث و حزبهی یقولون تیسون تیسون لیس یدری و یفهمو، میگه اگه بگم من نه مالکیم، نه حنفیم، نه شافعی، نه حنفی، چون اینا اجتهاد یعنی رأی خودشون رو بر اساس استحسانات و قیاسات اعلام کردن، مثلا وقتی میپرسیم بهشون که چرا سگ رو جایز میدونید خوردنش رو، میگن ما سگ دریایی رو جایز میدونیم، سگ تو دریا پاک شده. اینا استحساناته، چیزایی که به ذهنشون رسیده، اینا قیاسه که آب مطهر همه چیزه حتی سگ. یا مثلا وقتی بهشون میگیم که چرا نکاح بنت رو، ابیح و نکاح البنت والبنت تحرمو، شما یکی از مذاهبتون ازدواج با دختر رو جایز دونسته، والبنت تحرمو، با اون که دختر حرام ازدواج باشه، میگن که ما به خاطر استحسان در زمان استرار نکاح بنت رو جایز دونستیم. اینا اجتهادهای رأیی است، یعنی انسان رأیش و نظرش را بر اساس استحسانات و اونچه که ظاهر میبینه بدون حجت شرعی بخواد اعمال کنه. میگه اگه من بگم تابعی هیچ کدام این مذاهب نیستم، و ان قلت من اهل الحدیث و حزبهی، بگم من قرآن که هست، روایات رو هم، حالا روایات منظور اینا روایاتیست که راویان خودشون ها، روایاتی که راویان ما دارن قبول ندارن ناوا، روایاتی که اکرمه، ابو حنیفه، نمیدونم این راویانشون از عایشه، از خلیفه اول، دوم، از پیامبر نقل کردن، و الا اونا که روایات رو از ائمه ما نمیگیرن، روایات خودشون. و ان قلت من اهل الحدیث و حزبه، اگه بگم من روایات رو از پیغمبر میبینم و این روایات رو ضمیمه میکنم به آیات قرآن و تمام احکام رو استخراج میکنم. وقت یقولون به من میگن تو تیسی، تیس هم به معنای بز آمده هم به معنای بغل. به من میگن که توی زمخشری گاوی هستی که لیس یدری و یفهمو، گاوی هستی که این گاو نه درک صحیح دارد نه برداشت صحیح دارد. میگه وضعیت اینطوره، یعنی استحسانات و قیاسات مقدم بر احادیثی است که از پیامبر، حالا احادیثی که اینا دارن. زمخشری میگوید داره مذمت میکنه اجتهاد اینها رو، میگه اینا اجتهادشون بر اساس برداشت ها و آراء توخالی خودشون هست، من نمیتونم مذهب حنفی رو بپذیرم. و این نقطه همون نقطه ایست که مرحوم شهید صدر میگه از قرن هفتم به بعد، و مرحوم شهید مطهری میگه از قرن پنجم به تدریج، البته قابل جمعه ها، چون شهید مطهری میگه از قرن پنجم به تدریج اینها واژه اجتهاد را از اون آراء بر اساس ظنشون و استحسانات و قیاساتشون منتقل کردن به معنای استفراغ البوس فی تحصیل ظن بالاحکام. لذا قول شهید صدر و شهید مطهری قابل جمع، بله دیگه به قرن هفتم که رسید دیگه کامل واژه اجتهاد از معنای اجتهاد رأیی اینها تبدیل شد به استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالاحکام. حالا البته اهل سنت وقتی میگه استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالاحکام، اون ظنش ظن خاص ما نیست، یا ظن خاصی است که بر اساس استحسانات و قیاسات، یا ظن مطلق است. اما وقتی ما فقهای شیعه اجتهاد رو استفراغ الوس دانستن فی تحصیل ظن بالاحکام، ظن خاص شیعه اطلاق کردن، یعنی ظنی که بر اساس روایات و قواعدی که برگرفته از روایاتی است که سلسله روایات اهل بیت عصمت و طهارت هست، یعنی خبر ثقه واحد یا ظن مطلق که مطلق اخبار، که حالا اخباریین یکی از اخشار در شیعه هستند که گارد جدی در مقابل اون اجتهاد به معنای اتخاذ رأی بر استحسانات بر اساس استحسانات بوده، ولو اهل سنت هم اهل حدیث داشتن، یعنی بعد از اینکه آزاد شد روایات پیامبر ولو به وسیله نقل اکرمه و ابو حنیفه و اینها، اونا هم اهل حدیث داشتن، اونا هم که اشاره زمخشری به همین نکته هست. یکی دیگر از عزیزان رو هم عرض کنیم از فقهای معاصر و بعد دیگه اجازه بدید این بحث خاتمه پیدا کنه و بریم سراغ بقیه مباحثمون، و اون بحث خارج اصول یا مباحث اصولی مرحوم حکیم مرحوم آیت الله العظما محمد سعید طباطبایی حکیم المحکم فی اصول الفقه جلد ششم، یعنی بر یعنی تقریبا ایشون هم اجتهاد و تقلید رو آخر اصول آورده. شهید صدر حلقه اولا بود، اول اصول آورده بود بحث اجتهاد و تقلید رو، مرحوم حکیم آخر اصول آوردن جلد ششم صفحه 334. میفرمان اقول، بعد از اینکه بحث اجتهاد و تقلید رو مطرح میکنن، میفرمان اقول التأمل فی موارد اطلاق الاجتهاد فی الصدر الاول فی النصوص الوارده عن الائمه و غیرها مما ورد عن العامه فی کلماتهم و روایاتهم شاهدون به ان الاصل له العامه. مرحوم آیت الله عظمای حکیم که همین چند سال گذشته ارتحال فرمودن در نجف، ایشون میفرمان در صدر اسلام یعنی بعد از ارتحال نبی مکرم اسلام واژه اجتهاد زبان زده کسانی است که پیرو به خلیفه اول و دوم و سوم و بعد حتی بنی العباس و بنی امیه شدن. من یه خاطره ای رو که تاریخ نقل کرده هم از خلیفه دوم خدمت شما بگم، هم از معاویه که از بنی امیه است. شما همین قضیه نماز تراویح که اتفاق افتاد در تاریخ آوردن، هم ترمذی گفته هم غیر ترمذی، که دومی وارد مسجد شد در ماه مبارک رمضان، دید یکی نماز میخونه، یکی خوابیده، یکی نشسته تعریف میکنه برای یک کسی، هر کسی به یه شکلیه. نماز تراویح رو ابداع کرد و گفت برای نظم بخشیدن به عبادت در مسجد، مسجد النبی، بهترین کار اینه که ما در ایام، یعنی در شبهای ماه مبارک رمضان، همه بایستیم نماز بخونیم. بعدم گفت نعمت البدعت هیه، این رو نقل کردن مورخین اهل سنت، گفت چه بدعت خوبی گذاشتن. اینا مصادیق اجتهاد در مقابل نص، یعنی اجتهادی که تو روایات ما یا در اصطلاحات حوزوی ما میگن آقا اجتهاد در مقابل نص نکن، همین هست. در اولین سفری که بعد از شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، معاویه میاد مدینه، این رو هم مورخین، اکثر مورخین اهل سنت در تاریخ معاویه و ورودش به مدینه این نکته رو نوشتن که وقتی وارد مدینه شد، نمازهایی که شروع کرد بخونه بدون بسم الله، نه سوره حمد رو نه سوره دوم رو، هیچ کدام رو بسم الله نگفت. تا میگفت الله اکبر، میگفت الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تا وللظالمین، بعدم سوره بدر رو بخونه. در اولین نمازی که معاویه این کارو کرد، خب کسانی بودن در مدینه سابقه صحابی رسول خدا رو داشتن، آمدن پیش معاویه گفتن که تو چرا اینجوری کردی امروز؟ گفت من مجتهدم، من خودم صاحب نظرم. پیغمبر، مگه تو قرآن اومده بود که بسم الله بگو؟ خودش میگفت من هم مجتهدم. میگم نکید. و بعدم گفت تمام نمازهایی که در بلاد مسلمین تحت نفوذ من هست، بسم الله ها رو بردارید، بسم الله ها رو حذف کرد. وقتی معاویه از دنیا رفت، خب عده‌ای از حتی طرفداران اینها جمع شدن دور هم از علماشون، گفتن خب این خیلی کار بدی بود معاویه کرد، این بد اجتهادی بود، اینو باید حل کنیم. ما دیدیم رسول خدا این سوره ها رو با بسم الله بیان میکرد. گفتن برای این که حرمت معاویه شکسته نشود، ما بسم الله رو میگیم اما یواش میگیم. اونهایی که خیلی معتقد بودن باید متعبد به سنت پیغمبر باشن، اینا شروع کردن بسم الله ها رو میگفتن اما یواش میگفتن، که اینم اجتهاد ها، اینم اجتهاد در مقابل نص. ولذا شما در روایات، در اون روایت امام عسکری هم میبینید حضرت میفرمان نشانه مؤمن الجهر به بسم الله، این از نشانه های مؤمنه. من علامات المؤمن خمس، الجهر به بسم الله، چون این سنت پیغمبر بوده. اصلا در نمازهای ظهر و عصر که نماز رو یواش میخوندن، سنت پیغمبر بود بسم الله رو بلند میگفت. درست معاویه دستش رو همین گذاشت، گفت بسم الله رو اصلا نکرد. پیغمبر اجتهاد کرد، منم اجتهاد میکنم. اینا گفتن که ما میدونیم سنت پیغمبر این بود، این خلاف سنت پیغمبره، لذا بسم الله رو میگیم اما یواش میگیم. خود این اجتهاد مذموم بود. سنت پیغمبر بسم الله بلند بود، شما بی خود کردید میگید اما یواش میگید. اون وقت بعد از این مردن معاویه، بعضی ها خوش رقصشون گرفته بود، اصلا بسم الله رو نمیگفتن. اونهایی که یه ذره دین و ایمونی براشون مونده بود میگفتن اما یواش میگفتن. و این مطلب وجود داشته. خود ابو حنیفه که میگه لولا سنتان لهلک النعمان، اگر دو سال شاگردی من خدمت صادق آل محمد نبود، لهلک النعمان، نعمان یعنی خود ابو حنیفه، اگر اون دو سال شاگردی من نبود، من هلاک شده بودم. خود این میگه من نمیدانم صادق آل محمد صلوات الله علیه وقتی به سجده میره چشماشو باز میگذاره یا میبنده. من یکشو باز میگذارم یکشو میبندم، برای اینکه یقین کنم خلاف فقه او عمل کردم. این یعنی اجتهاد در مقابل نص، برای اینکه فریقین نقل کردن که پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، و قطعا معاویه اطرت نبود، قطعا منصور دوانقی اطرت نبود. مگه میتونه یزید خلیفه باشد و امیر مؤمنین باشد و حال اون که وقتی قافله اسرای کربلا رو رسوندن به شام و از دور روی قصر خودش رفته بود نگاه میکرد تا چشمش افتاد به قافله اسرا، این اشعار رو خود اهل سنت گفتن که یزید سرود لعب الهاشم بالملک فلا خبرون جاء ولا وحی نزل. گفت رسالت و نبوت و آمدن جبرائیل و آوردن قرآن همش بازی سیاسی بنی هاشم بود، لعب الهاشم یعنی به بازی گرفتن ما را بنی هاشم. بعدم از عنوان امیرالمومنین استفاده میکردن، اجتهاد میکردن، اجتهاد یعنی رأی خودشون رو بر اساس اون چی که به نظرشون از استحسانات بود. خب هرگز فقهای شیعه خصوصا اخباریه حاضر نبودن این واژه رو بپذیرن، اما وقتی اونا چرخش کردن فهمیدن اشتباه کردن که در همین کتابی که عرض میکنم مرحوم آیت الله عظمای حکیم کتابهایی که اهل سنت نوشتن و استدلال کردن بر اینکه اجتهاد را به عنوان رأی شخصی نمیدانیم بلکه استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالاحکام، ولو ظن بالاحکام ظن خاص خودشون بود، اینا برداشتن اجتهاد در مقابل نص معاویه و خلفا و اینها رو ظن کردن و گفتن اجتهاد باید به معنای استفراغ الوسع باشه. وقتی این تحول در معنای اجتهاد شد، خب فقهای شیعه دیدن که الان جوامع اسلامی که اجتهاد رو اینگونه کرده، این قابل پذیرش این اطلاق و واژه اجتهاد، و لذا مرحوم آیت الله حکیم هم همین رو می فرمان که وقد تلخص در صفحه 337 وقد تلخص من جمیع ما تقدم، یعنی این تاریخچه تطور واژه اجتهاد رو که دیدی، تلخص ان الاجتهاد الذي هو محل الكلام، اون اجتهادی که محل کلام ما شیعه ها هست، ملکتون یقتدر بها علا تشخیص الوظیفت الفعلیه فی شبهات الحکمیه. حالا شبهات موضوعیه اونا مباحثش جداست، میرسیم. الان نباید ما این بحث رو بگیم که آیا تشخیص موضوع شأن فقیه و شأن مجتهده؟ آیا تشخیص مصداق با موضوع با هم فرق میکنه؟ که قطعا فرق میکنه، مصداق و موضوع با هم فرق میکنه. برای اینکه در تشخیص موضوع بحث کبروی است، در تشخیص مصداق بحث صغروی است. حواستون باشه، اینا مباحثی است که به لطف حق تعالی خواهیم کرد. این دو روز بحث به خاطر اون مطالبه عزیزانی که تطورات واژه اجتهاد رو در تاریخ اسلام می‌خواستند بدانند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.